بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه اولا جلسه 19 دلیل شرعی غیر لفظی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب متحر حضرت بقية الله العظم ارواحنا له الفدا صلواتی ختم فرمایید. بحث ما در دلیل شرعی لفظی به اتمام رسید. شهی صدر رحمت الله علیه هم مباحث تعیین ظهورات رو بحث کردن، هم مباحث اثبات صدور رو و هم بحث حجیت ظهور رو به اتمام رسوندن. به موازات همین سه بحثی که در دلیل شرعی لفظی داشتیم، سه بحث در دلیل شرعی لفظی داریم. هم تعیین ظهورات دلیل شرعی غیر لفظی، هم اثبات صدور دلیل شرعی غیر لفظی و هم حجیت ظهورات دلیل شرعی غیر لفظی. بحث دوم و سوم چون هیچ تفاوتی با دلیل شرعی لفظی ندارد، یعنی مباحث مربوط به حجیت و راه‌های اثبات صدور دقیقاً به مانند همند، با توجه به یک نکات ریزی که بعضی‌هاش رو شهی صدر رحمت الله علیه در بحث اثبات سیره در حلقه ثانیه یه راه‌هایی رو می‌فرماید. میکروفون بذاریم اینجا، گیره نداره. چون شهید صدر یه گیره کوچیک باشه میشه درستش کنم، این گیره خیلی بزرگ. چون شهید صدر رحمت الله علیه بحث ها تفاوت ماهوی ندارن، لذا ایشون بحث رو فقط در قسم اول که بحث تعیین ظهورات ادامه میدن، دو بحث دیگر رو الان بهش نمیپردازن. در بحث تعیین ظهورات، خود تعیین ظهور فعل معصوم بحث خیلی مهمیه، هرچند که مواردی که حکم رو بخوایم از فعل استفاده بکنیم نسبت به مباحثی که حکم رو از سیره استفاده میکنیم که زیر مجموعه تقریره، یا از در واقع دلیل لفظی که قول معصوم هست استفاده میکنیم، اینا نسبت شاید 1% کل احکام، الله همجور حدسی بگم، اگه ما مثلا 10-15% رو از سیره استفاده میکنیم، هلوش 80-85% رو از قول معصوم استفاده میکنیم، مجموع اون چیزی رو که ما از فعل معصوم علیه السلام استفاده میکنیم شاید بیشتر از همین 1%ی که من عرض میکنم خدمتتون نباشه. بنابراین این بحث بایی که بحث خیلی مهمی هم هست، ولی به لحاظ کاربردی اونقدر کثیر نیست کاربردش که خیلی بخوایم روش تأکید کنیم. حالا ما حسن ما میبینیم از فعل معصوم علیه السلام به صورت عادی و به صورت قاعده کلی اگر قرینه خاصی در مقام وجود نداشته باشه چه اثبات میکنیم؟ خیلی وقتا یه خصوصیات قرینه حالیه‌ای یا قرائن مقالیه‌ای و در اینجور موارد برداشت خود راوی از فعل امام هم خیلی مهمه. متوجه میشین؟ مثلا اشاراتی که امام علیه السلام با دستشون میفرماین، خیلی وقتا یه چیزی رو حضرت میگن مثلا با دستشون اشاره میکنن، راوی بعد توضیح میده منظورشون اینه که مثلا یه اشاره راوی میفهمه، یه قابل انتقال که نیست، به شما میگه که آقا من این کار انجام میدم، یعنی نه، یا مثلا میگی من این کارو انجام بدم مثلا اهمیتی داره این کار، حضرت میگن یعنی کار لغو بی خودی. اصلا خیلی وقتا خصوصیت فعل رو یا حالت رو به وسیله چی میشه؟ به وسیله خصوصیاتی که توی کلام وجود داره، یا راوی میفهمه قرائن متصلیه که ما نمیفهمیم راوی توضیح میده، یعنی بهی فلان، یعنی بهی فلان رو که شیخ صدوق میفرماید ارزش چندانی نداره چون اجتهادیه، ولی یعنی فلانی که راوی میفهمه خیلی ارزشمنده، این به خاطر همون جوری که راوی نقل به معناش حجت، یعنی ظهوری که از لفظ میفهمه اگه به لفظ دیگه منتقل کنه امام اجازه دادن و این مقدار از تصرفات حجته، قطعاً فهمی که راوی در فضای متعارف عرفی داشته از کلام امام حجته. نفرمایید که راوی میتونه اشتباه کنه، خب مثلا همه نقل هایی هم که ممکن اشتباه کنه، راوی هم حضرت بهش میگن ثلاثه، ممکنه اون مثلا ثلاثین بشنوه، یکی میگه ثلاثین گفتن، این ثلاثه شنیده نوشته. این اشتباهات همیشه هست، ولی اصلا حجیت خبر ثقه یعنی ما دو تا احتمال رو همیشه نفی میکنیم، احتمال کذب رو و احتمال اشتباه رو. پس بنابراین این برای ما خیلی مهم نیست، این که راوی اونجا ممکنه اشتباه کرده باشه این اهمیتی نداره، چون به حجیت خبر ثقه و اصالت و عدم الاشتباه چه کار میشه، این نفیه میشه، این رو ما خیلی روش اصراری نداریم. پس اون مواردی که کلامیه که محفوف فعلیه، که محفوف به قرائن، چه قرائن خاص چه قرائن عامی که راوی برای ما خیلی شما منعکس میکنه، ظهورش رو بر اساس همون خصوصیات درمیابیم. ما میخوایم ظهور کلی فعل امام رو دریابیم. اگر امام یک فعلی رو انجام بده به خاطر قرینه عقلیه اسمت که بر معصوم انجام عمل حرام عرض کنم محاله، پس معلوم می شود این فعل حرام نیست. نفرمایید این فعل ممکنه بر بقیه حرام باشه ولی بر امام علیه السلام حرام نباشه. از قاعده اشتراکی، یعنی اصل این است که هر حکمی بین ما و امام معصوم علیه السلام مشترکه، بین ما و حضرت رسول مشترکه، درست شد؟ و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، علاوه بر این که قاعده اشتراک هم میگه همه مسلمان ها در حکم مشترکن، اگر یک حکمی مختص به حضرت رسول باشه حتما باید بهش چی بشه؟ اشاره بشه، مثل جواز گرفتن نوع همسر دائم یا مثل وجوب نماز شب، هر چی مخصوص امام علیه السلام یا مخصوص حضرت باشه این حتما در حکم بهش اشاره میشه، و الا اگر شک هم بکنیم از اشتراک بین ما و امام علیه السلام در حکمه. بر اساس این اگر امام علیه السلام یک کاری رو انجام دادن، بین طلوع امام علیه السلام خوابیدن، یکی از اساتید اخلاق ما بود خدا حفظشون بکنه، ایشون به نظر من جز بزرگترین محرمات الهی رو همین خوابیدنه بین طلوع این، اینقدر تأکید میکرد تو خوابیدنه بتونن، یه بار تشریف برده بودن تبلیغ، یک روب تو یک صبح اونجا تو منطقه شمال بود و هوای بهاری و خیلی دیگه شون فشاری آمده بود، یک روب بین طلوع این خواب افتاده بود، وسط ماه مبارک بود یا همون دهه تبلیغی آدم نیست کی بود، برگشته بود میگفت این برکت نداره، من بینتون خیلی، یه دامادشون داشت خدا رحمتش کنه، خیلی دم خوبی بود، همین شاید یک سال هم نمیشه به رحمت خدا رفته، رفیق بود با ما، ایشون شوخی میکرد میگفت حاج آقا زنگ میزنه مثلا میگیم همچین مشکلی بر ما پیش آمده، میگه بینتونه خوابید، میگیم که بابا خدا نخوابید، میگه بچه‌ها خوابیدن، میگیم بابا بچه‌ها هم جرأت نمی‌کنن، حالا شوخی می‌کردم چون تیکه دیگه میگم ها فهمیدم، مرغ همسایه‌تون به خودتون خوابیده، حالا خدا رحمتش کنه ان شاء الله. بعد خیلی آدم شوخی بود، بخوام بگم خب این نحوه تاکید روایت هم نگاه می‌کنیم همینجوری روزی در بین طلوع این تقسیم میشه، حالا اگر آمدیم و دیدیم امام رضا علیه السلام در بین طلوع این خوابیدن، این نشان دهنده این که این خوابیدن بین طلوع این حرام نیست. حالا یه بحث اینجا وجود داره که بالاخره یه عمل مکروه، امام علیه السلام ترک اولا می کند یا نمی کند؟ خیلی ها میگن نه پس این عمل نباید مکروه باشه به خاطر که امام علیه السلام عمل مکروه هم انجام نمیده، ترک اولا نمی کنه. من این نظر شخصیه، استناد به کسی نمیدم، ولی به نظرم میرسه هیچ اشکالی نداره که امام علیه السلام عمل مکروهی رو که عرف این رو ممکنه به خاطر اون نهی‌هایی که در شریعت آمده در حد حرام بدانن، به خاطر اینکه بفهمانن که این عمل حرام نیست و تحفظ کنن بر دامنه محرمات و واجبات شریعت، عمل مکروه امام علیه السلام انجام بدن، مثل روایتی که نقل شده امام رضا بین طولین خوابیدن، یا مثل روایتی که از قرینه هم هست میاد میگه سألت و عن الجبن، از پنیر پرسیدم حضرت گفتن که بخور اشکالی نداره، گفتم که مثلا باز اشکال کردن حضرت بهش جی اول حضرت فرستادن به یکی گفتن به همون غلامش گفتن میدار پنیر بخره، یه مقدار پنیر آورد امام خوردن، باز دوباره سوال کرد امام ناراحت شدن گفتن که تو دیدی که من خوردم، بازم میخوام میگم اون فضایی که نسبت به خوردن پنیر شبهه‌ای که البته شبهه اونها بیشتر شبهه کراهت شبهه نجاستش بود، بخاطر اینکه پنیر رو از مایه پنیری که از شکم عرض کنم حیوان مرده خیلی وقت در می آوردن، لذا از او شبهه داشتن. در هر صورت خب چیزی رو که احتمال حرمتش میدن، امام علیه السلام برای که بفهمانن این عمل حرام نیست خودشون میل فرمودن، این اشکالی هم نداره، ولی حالا من فعلا بفهمم نه ای به تسامح، حالا میخونیم به تسامح در عدل سنت ربطی نداره، فرضیه که سنت اینجا ثابته، تسامح در عدل ایشان در جایی که یک سنتی به طریق ضعیف به ما رسیده، اینجا کراهت پنیر قطعیه در نظر ما، کراهت خواب بین طلوعین قطعیه، ولی امام علیه السلام به خاطری که مخاطبین فکر نکنن این عمل عمل حرامی هست، یه بار مرتکب میشن که او قبح شکار بشه بریزه. یه زمانی آدم یه جمعی از طلبه ها خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت، اینا هم گفتن خیلی شایع شده بود زمانی که ما اول طلبگی بود، آیه بهجت حیوانی مصرف نمیکنه، علمیشه بلمیشه، طلبه ها نون ماست میخوردن، درس نمیفهمیدن، معده‌هاشون خراب میشد، همیشه ما با یه طیف از طلبای درگیر داشت. تا اینکه یه زمان یادمه که شایع شد که بله یه عده‌ای الان فیلمم گرفته بودن نگرفته بودن، من چون در این فضا خیلی نبودم فقط خبرش می‌رسید که بله یه جلسه رفتن و آیه بهجت نشستن مفصل مر خوردن. قد من اون زمان دعا کردم آیه بهجت رو، گفتم هیچ کار خوبی بودی شو کرد، ولی اون که ممنوعاً بناش بر مصرف نبود، یک بار تو ملغمی کارو بکن تا بفهمم بابا این کار کار شما نیست، کار نیکان را قیاس از خود نگیر. حالا بنده خدا 90 سال سن میشه، دایی چیزا نداره، بعدم حالا یک کسی اینقدر این نفس قویه که آدم رو دنبال خودش میکشونه میبره، نه تویی که این کارو میکنی روزه میگیری یا یه مدار خود فشار میاری میافتی سردرد میگیری میگرن میگیری درس نمیفهمی، آخه چه فایده داره، چی وظیفه‌ای؟ حالا در هر صورت فضای امام هم همینجوریه، به عنوان هادی و مرشد جامعه اسلامی هر نحوه انحرافی رو که ببینه، هر وقت یک کراهتی اینقدر در ذهن نکنید، کراهتی رو که همه مکروه میبینن و عملش میکنن اشکال نداره، مستحبی رو که همه مستحب میدانند و به عنوان مستحب عمل میکنن ما منافات نداریم، مستحبی رو که در حد واجب بالا میبرن روش تاکید میکنن امام جلوش وامیسته، کراهتی رو که میرسونن به حد حرمت به عنوان حرمت باش مخالفت میکنن امام جلوش وامیسته. پس همین چیزی که در کراهت خدمتون توضیح دادم در جانب استحباب هم هست، اگر امام عملی رو ترک بفرمایند نشون دهنده که این عمل واجب نیست، پس فعل امام دال بر عدم حرمت و ترک امام دال بر عدم وجوبه. یه نکته دیگه وسط هم هست، باز دوباره عرض کردم همه بحثم هست که آیا عمل مستحب رو میشه امام علیه السلام ترک کنن؟ بله، به خاطر که خیلی ها فکر نکنن این عمل مستحب واجبه، امام سعی میکنن بعضی وقتا به خاطر فهماندن این نکته برش مداومتی نداشته باشن. یه سری مستحبات کسی به اشتباه نمیفته، هیچ وقت کسی فکر نمیکنه که مثلا دارم میگم تسبیحات از زهرا سلام الله علیها واجبه، ولی یه امور هم هست مثل تکبیرات احرام و آخر نماز ممکنه که اشتباه بگیره این رو واجب بدونه، یه امور مستحب رو ممکنه داخل در دین بدونن، ممکنه امام بعضی وقتا اینها رو ترک کنن برای که تأکید کنن برای اینکه این عمل مستحب هم نیست و اشکالی هم بر امام علیه السلام نداره، امام برای که بفهمن این مستحب واجب نیست ممکنه یه جای عمل رو هم ترک بکنه. خب نسبت به این رو تمام، اگر امام علیه السلام یه عملی رو به عنوان عبادت انجامم بده، قربی بودن و مطلوب بودن عمل ثابت می شود، اهم از این که عمل واجب باشد یا عمل مستحب باشد، به این میزان ثابت می شود. حاضا تمام الکلام در فعلی که در مقابل امام انجام میشه. البته توجه داشته باشید فعلی که در مقابل امام انجام میشه یه موقعی یک فعل، خب این نسبت به باشه، این نسبت به فعل خود امامه، نسبت به فعلی که در مقابل امام انجام میشه یه موقعی واقعت شخصیه، یه نفر میاد جلو امام یه کار رو انجام میده، غالبا هم دو صورت داره، یا اصلا اون میاد فعل رو به امام عرضه میکنه، یعنی میخواد ببینه که امام علیه السلام آیا این فعل رو صحیح میدونن یا صحیح نمیدونن، یه موقعی هم نه در مقام عرضه فعل به امام علیه السلام نیست، همینجوری یه فعلیه که امام هم ملتفت و متوجه فعل اونن، اینا با هم دیگه فرق میکنه مبناش. اگر به عنوان فعل رو به امام عرضه میکنه از بابی که امام علیه السلام اگر دو توضیحش ندن ارشاد جاهل نمیشه و اصلا آمده که امام علیه السلام فعلش رو تصحیح کنن، خیلی راحت تره بفهمیم که امام علیه السلام این فعل رو متوجه بودن و امضاش کردن، ولی اگه یکی گوشه انجام میده امام هم دارن کار خود شروع میکنن ولی فعل او رو میبینن، دیگه اینجا باید حتما برامون احراز بشه که شرایط معروف و نهی از منکر یا شرایط ارشاد جاهل حتما وجود داره. لذا اینکه راوی میره پیش امام علیه السلام میگه یا ابن رسول الله من وضو میگیرم وضو می ببینید، فرق میکنه با اینکه امام علیه السلام یه جای نشستن میگه فلانی اومد شروع کرد اینجوری وضو گرفت و امام هم دیدن. لذا اینا یه مقدار شرایط اثبات ظهوراتش با هم دیگه متفاوته، که امام علیه السلام دارن امضا میکنن این کار رو با هم متفاوته. یه موقعی هم سکوت امام و تقدیر امام در مقابل یه فعل عامیه که همه عقلا تو زندگی روزمرهشون اون فعل رو دارن و اون رو به دامنه شریعت میکشونن که ما اسمش رو میذاریم سیره عقلا. در مقابل سیره عقلا سکوت امام علیه السلام داله بر رضایته. چرا سکوت امام علیه السلام در مقابل سیره عقلا داله بر رضایته؟ یه وجه استظهاری داره، سه تا دلیل عقلی داره که انشاءالله حلقه ثانیه شهید سعد داره بیان میکنن، اینجا دیگه واردش نمیشن. خلاصش اینه که اگر امام علیه السلام در مقابل رفتار عام عقلا سکوت بکنه راضیه به اون رفتاره، ولی تقریب دقیقش چیه؟ سه تا تقریب عقلی و یک تقریب استظهاری داره، انشاءالله حلقه آینده. الدلیل الشرعی غیر اللفظی. الدلیل الشرعی غیر لفظی، مرادمون از دلیل شرعی غیر لفظی چیه؟ دلیل شرعی غیر لفظی کل ما یستر من المعصوم مما له دلالتون علی الحکم الشرعی و لیس من نوع الکلام. هر آن چیزی که از امام علیه السلام صادر می شود دلالت بر حکم شرعی می کند و از نوع کلام هم نیست. و یدخل ضمن ذلك فعل المعصوم، یکی از مواردی که داخل دلیل شرعی غیر لفظیه فعل معصوم و عمل کرده معصومه. فإن أتى المعصوم بفعل دل على جوازه، اگر امام علیه السلام کاری را انجام بدهد دلالت می کند که این کار جائز است. و ان ترکه دل على عدم وجوبه، امام علیه السلام کاری را ترک بفرمایند دلالت می کند که واجب نیست. و ان اوقعه به عنوان کونه طاعه لله تعالی دل على المطلوبیه، امام اگر انجام بدهند کار را به این عنوان که طاعت خداوند متعال است، این دلالت می کند بر این که مطلوب است، اعم از این که واجب باشد یا مستحب باشد. و یثبت لدینا، از این نسبت به تعیین ظهورات، نسبت به اثبات صدور، اثبات صدور فعل معصوم به چی اثبات میشه؟ به همون روش هایی که تواتر و اجماع و خبر واحدی که قبلا گفتیم. و یثبت لدینا صدور هذه الانحاء من التصرف عن المعصوم به نفس طرق المتقدمه التي یثبت بها صدور الدلیل الشرعی اللفظی، صدور این انحاء تصرف از ناحیه معصوم به همان راههایی که صدور دلیل شرعی لفظی ثابت میشد به همان راهها ثابت میشود. و یدخل ضمن ذلک تقدیر المعصوم، تقریر امام علیه السلام هم در همین قضیه داخل می شود. مراد از تقریر چیه؟ و هو سکوت منه عن تصرف یواجهه، یعنی سکوت امام علیه السلام از تصرفی کسی کاری انجام بده، یه نحوه تصرفی در محدوده شریعت بکنه که امام با او مواجه باشه، او رو ببینه. فانه اگر امام در مقابل رفتار کسی سکوت کنه پس معلوم می شود اون رفتار مورد تأیید شریعته. فانه یدل علی الامضاء، اگر امام نپذیرد و امضاء نکند این رفتار را، و الا لکان علی المعصوم ایردع عن، باید ردع کند بفرماید این رفتار صحیح نیست. فیستکشف من عدم الرد الامضاء والارتضاء، از اینکه امام علیه السلام ردع نکرده اند امضاء و رضایت امام علیه السلام اثبات می شود. و تصرف تارتا یکون و شخصیا فی واقعت معینه، گاهی وقتا امام علیه السلام در مقابل کسی که میاد جلوشون وضو میگیره، در هنگام وضو به جایی که از بالا به پایین مسح بکشه از پایین به بالا مسح رو میکشه، امام هم سکوت میکنن پس معلوم میشه فرقی نمیکنه. جایی که اول پای راست رو مسح بکشه بعد پای چپ رو، مثل خیلی از عوام که همچی دوتا دست میذارن با هم مسح میکشن، امام هم هیچی نمیفرماید، یه لبخند رضایتی هم کنارش میزنن پس معلوم میشه امام میگن اشکالی ندارد. پس و تصرف دارتن یکون و شخصیان فی واقعت معینه، تصرف گاهی یک تصرف شخصی در یک واقعه معین است کما اذا توضع انسان امام الامام، یا آقای پیش امام علیه السلام وضوع گرفته، فمسح منکوسا، برعکس هم مسح کشیده. و سکت الامام علیه السلام، چرا الله عیسی اینجا نگفت اذا توضع رجلون، او جایی که مرادشون انسان رجل میارن، این جایی که مراد رجل باید باشه، اگه وضوع یک زنی وضوع بگیره امام نگاه نمی کنه، این انسان آوردن. خب فمسح منکوسا و سکت الامام عن، برعکس مرز کشیده، امام هم سکوت کردن. و اخرى بعضی وقتا هم اون یه تصرف شخصی یه نفر فی واقعت معینه نیست، یکون نوعی هن کثیرت العقلا، همه یک رفتاری دارن، عقلا همشون به ظهورات عمل میکنن، به خبر ثقه عمل میکنن، وقتی میخوان بیع انجام بدن، بیع رو فقط در خصوص عرض کنم مبادلت و مالن به مالن میدونن، یا مبادله به تعبیر دقیق‌تر مبادلت و عینن به مالن میدونن، مبادله منفعت بیع رو مثلا چیز میدونن، یا اگر بیع مجهول باشه رو باطل میدونن، همچین مواردی امام هم قبول میکنن، پس معلوم میشه سکوت کردن، پس این رو قبول دارن. و اخرى یکون و نوعی کثیرت العقلا، مراد از سیره عقلایی چیه؟ و هی عبارت عن میل عام من عند العقلا نحو سلوک معین، همه عقلا میل دارن رفتار معین رو انجام بدن، دون ان یکون للشیء دو شرع دور ایجابی فی تکوین هذا المیل. در موارد سیره عقلا فرقش با سیره متشرعه اینه که در موارد سیره متشرعه که خوندیم شارع نقش ایجابی داشت، رفتار رو به ما هم متدینون از شارع خودشون و از رئیس خودشون گرفته بودن، ولی عقلا به خاطر حفظ نظام خودشون، برای که نظام تعایش بشریشون حفظ بشه، یرحمکم الله، باید یک سری قواعدی رو بذارن، یک سری کارهایی رو بکنن تا بتونن با هم زندگی کنن. اینا میشه سیره های عقلاییه. مبانی خاصی هم داره، تفصیلا تو مباحث اول مباحث مکاسب و فقه و اینها توضیح دادیم. خب بر اساس اون نظامشون یه سری به قول من نهادهایی رو بنیانگذاری میکنن، نهاد ملکیت، نهاد زوجیت، بعد بر اساس اونها یه رفتارهایی میچینن، به ظهورات عرض میکنن برای احکام قضاییشون و احتجاجاتشون، یه سری قواعدی رو میذارن و اینها رو علل قاعده به دامنه شریعت هم توسعه میدن، و شارع متعال باید نظر خودش رو در مقابل اونها نگه، 90% نظر شارع، 99% نظر شارع، نظر ایجابی به معنی اثباتی و امضائیه. یه درصدی هم شارع میبینه عقلا حالشون نیست، مفسده داره، ربا میخورن، مفسده داره، درست شد؟ قالو انما البیع مثل الربا، حل الله البیع و حرم الربا، میگه نه درست نیست، شما فکر میکنید اینها مفسده داره. یا قضیه دیگه مثل این که در همه جای دنیا قمار میکنن و قمار رو سبب ملکیت میدونن، همه ایران هم همینجوریه. یه پرونده‌ای بود، همین ادعای ماده 18 شده بود، از صدر زیلش معلوم بود که بنده خدای 300 میلیون تومان رو توی قمار یک شب باخته، چک هم داده، حالا او دنبال اجرای چکه. خب ما ردش کردیم، گفتیم ظواهر هم معلومه که هیچ دینی نیست و این اسباب قماره. خب موارد اینجوری هم هست، خب خداوند متعال میگه که آقا در اینها مفسده وجود داره، کنارش بذارید. بس عموم سیره های عقلایی رو امضا میکنه، بعضی وقتا نفی میکنه، بعضی وقتا هم سیره های گیرگورایی داره تهدیدش میکنه. عقلا برای عقد بیع نقدین تقابض فی المجلس رو شرط نمیدونن. شارع میبینه آقا اگه قرار باشه تقابض فی المجلس نباشه، از هم دور شن، فردا هزار یک مشکل پیش میاد، میگه نه آقا تقابض فی المجلس شرطه، دامنشو چیکار میکنه؟ محدود میکنه. نظره شارع از فعالیت غالبا خارج نیست، کم پیش میاد که یک چیزی رو در عقلا وجود نداشته باشه و شارع توسعه بده در این موارد. تنها موردی که اگر قائل بشیم، من الان تو ذهنم هست، بحث اکلماره است. اگر قائل بشیم اکلماره مفید ملکیته، اگر بگیم به اندازه او خوردن برمیداریم مالک میشه، عقلا اکلماره رو دزدی میدونن، ولی شارع متعال آمده یه اکلماره رو یه توسعه داده. دیگه موارد توسعه تو سیره عقلا من خیلی تو ذهنم نیست. نه نه، عقلا غیر متشرع است، او رفتار رو وقتی تو دامنه متشرع میارن، متشرع به ما هم اون ذهن عقلاییشون کار رو انجام میده.
مثلا
نه اینا که سیرای اوغلایی هم نشد، اینا تازه الان آمده، خیلیاش حکومتیه، خیلیاش حرفای جدیده، از اکثر غربم اینا نمیپذیرن، همون کشورهای هم اصلا نمیپذیرن، خود عرض کنم متدینینشون نمیپذیرن، هم اوغلا هم همه قبول ندارن، خیلی خلاف طبع انسانی میدونن، یه چیزایی باشه منظور چیزای عمومیه، این که دنبال یه سری آزادیای اضافه هستن اینا نیست که همه اوغلا بپذیرن. خب این توضیح دادیم. سیره اوغلا چیه؟ هی عبارت عن میل عام عند الاوغلا نحو سلوک معین دون ان یکون للشر دور ایجابی فی تکوین هذا المیل. مثالش چیه؟ و مثال ذلك المیل العام لدى الاوغلا نحو الاخذ به ظهور کلام المتکلم او خبر ثقه، میخوان به کلام متکلم عرض کنن یا میخوان به خبر ثقه عرض کنن یا به اعتبار که اینا رو گفتیم مثلا خبر ثقه رو حجت میدونن، ظهورات کلام رو حجت میدونن، او به اعتبار الهیازت سببا لتملک المباحات الاولیه. اوغلا میگن من هذا ملک، هر کسی که یک مالی رو که تو بیابون افتاده مالک نداره، از مباحات اولیه رفت به قصد تملک جمع آوری کرد و در تحت سلطه و اختیار خودش در آورد، هیزومی از رو زمین جنگ کرد، معدنی کند از تو زمین سنگ رو در آورد، عرض کنم خدمت شما حیوانی شکارش کرد، ماهی صیدش کرد، نیی بری جمع کرد، علفی درو کرد، میگن اینها رو مالک میشود. و سیرت الاوغلائیه به هذا المعنا تختلف عن سیرت المتشرعت التي تقدم انها احدى طرق لکشف صدور دلیل شرعی. سیره اوغلائیه به لحاظ رو دلیل حجیتش و به کیفیت حجیتش با سیره اوغلائیه که گفتیم که از راه های انی کشف دلیل شرعی فرق میکنه. سیره متشرعه از باب این که اکثر متشرعه رفتار رو بعید اینها از ناحیه شارع نگرفته باشن و در دامنه شریعت این رفتار رو داشته باشن، این خیلی چون بعیده کم کم برای ما قطع حاصل می شود بر اساس حساب احتمالات و تراکم احتمالات که حتما از ناحیه شارع گرفتن. ولی در مواد سیره اوغلا نه، باید سکوت معصوم رو بهش، این که همه رفتار رو گرفتن از معصوم نگرفتن، این رفتار رو بر اساس طبع اوغلایی خودشون انجام میدن و از این که امام علیه السلام در مقابل این رفتار سکوت میکند کشف میکنیم که پس این رفتار حجت است. فان سیرت المتشرعه بما هم کذالک، بما هم متشرعه بودن یعنی به عمل به شرع میخوان بکنن پس از شارع گرفتن، تکون و عادتا ولیدت البیان شرعی. سیره متشرعه غالبا مولود یک بیان شرعیه و لهذا تعتبر و کاشفتن عنه کشف المعلول عن الاله، کشف میکند از اون بیان شرعی به نحو کشف معلول از الاله، کشف انی میکند، کشف علت از معلول، کشف لمی بود، کشف معلول از علت، کشف انی بود. و اما سیرت العقلائیه فمردها کما عرفنا الى میل عام یوجد عند العقلا نحو سلوک معین. سیره عقلائیه بازگشتش به یک میل عامیه که در نزد عقلا هست به سوی یک رفتار معینی. عرض کردم علتشون اینه که برای حفظ نظامشون این قانون رو بنیان گذاری میکنن. حالا حلقه ثانیه جای دیگه توضیح میدم این که میگیم به عنوان حفظ نظام به این معنی نیست که هر کدوم شما بگی ورداری نظام تاهاشون مختل میشه، نه، مجموعاً باید یک سری قواعد و روابط معاملاتی بذارن، میتونستن جای بیع و اجاره و این هفشتایی دیگه با این شرایط یک سری عقدهای دیگه بذارن، ولی بهترین عقدی که میدونن اینها رو فعلا گذاشتن، نیازاشون رو برآورده میکنه. لذا اگر شما این مجموعه رو برداری مجموعه جایگزین نگذاری رفت نظام اوغلایی مختل میشود، نظام تعاویش مختل میشود، نه اینکه شما بیع رو بردار یه عقد دیگه بذار که همین خصوصیات رو تقریبا داشته باشه، خب اب نداره. ولی اگر بگی آقا نه بیع کنید، نه اجاره کنید، نه جاله کنید، نه مضاربه، اینا حرامه، دیگه میمونن مردم بدون شبشون میمونن، همه اینجوری نمیشه. پس بنابراین مرادمون اینه. پس بنابراین سیره اوغلائیه مردش میل عام یوجد و اندل اوغلا نحو سلوک معین است، لاک نتیجه لبیان شرعی، نتیجه بیان شرعی نیست، بل نتیجه العوامل والمعثرات الاخرى التي تتكيف وفقا لها ميول العقلاء وتصرفاتهم. نتیجه بیان شرعی نیست، یه سری عوامل و امور تأثیرگذار دیگری هست که میاد تشکیل میده و معین میکنه و کیفیت این رفتار رو معین میکنه و تتکیف و وفقاً لها شکلگیری پیدا میکنه مطابق اون عوامل و مؤثرات، میلهای عقلا و رفتارهای عقلا. عمدش هم حفظ نظامه. او عوامل و مؤثرات یعنی دنبال یعنی که نظام تعایششون رو حفظ کنن و ارتقا بدن، بر اساس اون میلشون و تصرفاتشون شکل پیدا میکنه. ولعجل هازا لا یقتصر المیل العام الذی تعبر عنه سیرت العقلائیه على نطاق المتدینین خاصتن. به همین خاطر است که اون میل عامی که سیره عقلائیه اون رو نشون میده، اون در دامنه متدینین خاصتا نیست. فقط شیعه و فقط مسلمان اون رفتار رو ندارن، در صورتی که سیره متشرعه رو فقط مسلمان ها دارن، فقط شیعه ها دارن. چرا؟ چون از پیامبر و امامشون گرفتن. ولی چون برای حفظ نظاممونه، یهودی و مسیحی و لائک در این سیره های عقلائیه مشترکن. خب، لأن الدین لم یکن من عوامل تکوین هذا المیل. دین از عوامل شکلگیری سیره عقلائیه نیست، دین از عوامل شکلگیری سیره متشرع است. و به هذا یتزه که سیره عقلائیه خودش حجت نیست. ان سیرت العقلائیه لا تکشف عن البیان الشرعی کشف المعلول عن الاله، کشف اینی از بیان شرعی نمی کنه. و انما تدل على الحكم الشرعي عن طريق دلالت تقریر. باید اینجا دلالت تقریر باشه و به تقریر تالی اینجوری باید بگیم. و هو ان الميل الموجود، تقریب این که چگونه داله بر شرعی میکنه، گفتم عمدش میشه مال حلقه ثانیه. آیستر خلاصهشو ذکر میکنن. ان الميل الموجود عند العقلاء نحو سلوک معین يعتبر قوه دافعه لهم نحو ممارسه ذلك السلوک. اون میلی که در نزد عقلا بود که این رفتار رو انجام بدیم، یه انگیزه میشود که اونها رو بر بیانگیزد به انجام اون رفتار. فاذا سکتت الشریعه عن ذلك المیل، و امام علیه السلام که میدونه اون رفتار به دامنه شریعت گسترش پیدا میکنه سکوت کرده، ولم یردع المعصوم عن السیره، امام از این سیره هم رد نکرده، البته مع معاصرته لها. این نکته مهمیه، باید در مرعا و مسمع امام علیه السلام باشه، باید امام ببینه، و الا سیره مردم یمن در زمان پیغمبر که با پیغمبر هیچ ارتباطی نداشتن، امام علیه السلام او رو نمیگیم. رفتارهای عامی که ما رو همه بشره. پس اگر سکتت شریعت و انزال کلمین ولم یردع المعصوم عن السیره مع معاصرتی لها، با این که امام در عصرش بوده، کشف ذالک عن الرضا به ذالک سلوک و امضائه شرعن. این نشون میده که امام علیه السلام راضی بودن، امضا کردن این رفتار رو. مثالش چی؟ مثال ذالک سکوت الشریعه عن المیل العام عند العقلاء نحو الاخذ به ظهور کلام المتکلم. شریعت از یک رفتار عام عقلایی که ظهور کلام متکلم رو اخذ میکنه سکوت کرده و عدم رد المعصومین عن ذالک. ائمه علیهم السلام ازش رد هم نکردن. فانه يدل على ان الشريعه تقر هذه الطريقه، این نشون دهنده که شریعت اقرار و امضا کرده این راه رو، فی فهم الكلام قبول داره. و توافق على اعتبار الظهور حجه، امام موافق با اینکه ظهور رو حجت بدونه. و الا اگر قبول نداشت، اقراض و اهداف شریعت از بین میرفت، خب باید رد میکرد. و الا لمنعت الشریعت عن الانسیاق مع ذلك الميل العام. چرا و الا لمنعت؟ این دیگه حلقه، هم امر معروف نهی از منکره، هم رجوع به ارشاد جاهله، هم یک بحث اینه که انسانی که قرض داره مخالف قرضش عمل نمیکنه، یک ظهور حالی هم هست که ائمه چون به دنبال گسترش شریعت و حفظ شریعت بودن، تحمل نمیکردن رفتار خلاف نظر شرع رو. این چهار طریق رو توضیحش انشاءالله حلقه ثانیه. پس بنابراین و الا لمنعت الشریعت عن الانسیاق مع ذلك المیل العام، از همراهی با این رفتار عام شریعت منع میکرد. و ردعت عنه فی نطاقه الشرعی، در دامن شریعت ازش رد میکرد. و به هادا یمکن ان نستدل على حجیت ظهور به سیرت العقلائیه، به سیره عقلائیه استدلال بر حجیت ظهور میکنیم، اضافتن الى استدلالنا سابقا علیها به سیرت متشرعت المعاصرین للرسول والائمه علیهم السلام. علاوه بر این که به سیره متشرعه معاصرین و ائمه استدلال کردیم، به سیره عقلائیه هم میشود استدلال کنیم. هازا تمام الکلام در قسمت ادله شرعیه و از دلیل محرز یک قسم دیگه باقی میمونه، دلیل عقلی. شهید سر رحمت الله علیه یه مقدمه بسیار خوبی در این بحث اعلام میکنن برای اینکه بتونن خیلی قشنگ مراد از دلیل عقلی رو روشن کنن. حالا بشه هر مقدارش رو توضیح بدم این جلسه واقعی جلسه بعد. آیستد خلاصه کبراشونیه و چند تا مثالشون هم بیان میکنم. آیستد میگن نگاه کنیم، عقل انسان با درک نظام تکوین میتونه یه سری روابط رو در عالم تکوین کشف کنه، پس از این کشف روابط از این روابط استفاده بکنه و یک سری احکام رو در عالم تکوین بدون اینکه مستقیما دیده باشد نظر بده. یعنی خود کشف روابط در عالم تکوین و اثبات وجود این روابط در عالم تکوین میتواند از یک لازمی، یه ملزومی، یه طرف رابطه رو ببینه، طرف دیگر رو کشف کنه. درست شد؟ یه مثال ساده بعد مثالاشو میگم. شما میفهمید که آقا بین روز و شب مثلا رابطه ضدین وجود داره، درست شد؟ بین نور و تاریکی رابطه چی وجود داره؟ نقیضین وجود داره. بین بینایی و کوری رابطه ملکه و عدم ملکه وجود داره، درست شد؟ وقتی این سه تا رابطه رو کشف کردید، با اثبات وجود یک طرف رابطه در یک جا میتوانید بدون اینکه به خارج نظر کنید پی به وجود یا عدم طرف دیگه رابطه ببرید. وقتی گفتید بین روز و شب رابطه ضدین لا ثالث لهما وجود داره، اثبات کردید الان اینجا روزه، بدون اینکه به عالم خارج نگاه کنید و برهانی بیاورید، از همین طریق کشف میکنید که الان شب نیست. اگر الان کشف کردید که اینجا تاریک نیست، پس کشف میکنید اینجا روشن هست. اگر فهمیدید یه آقا کور نیست و قابلیت هم داره برای بینایی، پس کشف میشود یه آقا بینا هست. پس بنابراین ما روابط رو کشف میکنیم، یک طرف رابطه رو کشف میکنیم، بر اساس این رابطه اون طرف دیگه رو کشف میکنیم. به عینه همه کار رو عقل میتواند در دامنه احکام شرعی انجام دهد. یعنی میاد یه روابطی رو در دامنه احکام، حالا آیست بعد تفصیلا توضیح میدن رابطه بین دو تا حکمه، رابطه بین حکم موضوع، رابطه بین حکم متعلقه و قص علی هذا. یه روابط رو عقل کشف میکنه، بر اساس یه روابط حکم میکنه. مثلا اگر عقل کشف کرد که رابطه بین وجوب و رابطه بین حرمت رابطه ضدین است، مرحوم آخون میفرمایند الاحکام الخمسه متضادات به اصلها، ذاتشون با هم دیگه تنافی دارن. یا شما به این نتیجه رسیدید که در مرتبه جهل تنافی ندارن ولی به لحاظ مبادی با هم تنافی دارن، لذا از آدم حکیم اعتباراتی که بر اساس مبادیه مختلف جهل نمیشه. خب اگه فهمیدید که نماز جمعه واجبه، کسی از شما پرسید که آیا خواندن نماز جمعه حرام است یا حرام نیست، شما در رساله شریفتون می‌نویسید بسم الله تعالی خواندن نماز جمعه حرام نیست والله العالم. خب این که میگید خواندن نماز جمعه حرام نیست روایتی که نداره، از کجا آقای فقیه کش کردی؟ میگه روایت یعقوب ابن شعیب دل علی وجوب نماز جمعه در زمان غیبت. رابطه بین وجوب و حرمت هم رابطه ضدین است، پس اگر وجوب باشد نمیشود حرام باشد، پس من استناد میدهم الی الله تعالی که نماز جمعه در نزد خداوند متعال حرام نیست. روشن شد؟ مراد ما از دلیل عقلی اینه، یعنی کشف میکنیم یه سری روابطی رو، بر اساس این روابط از یک طرف به طرف دیگر میبریم. همونطور که در عالم تکوین این کارا رو عقل میتونه بکنه، عقل میتونه روابط رو در دامنه احکام شرعیه یا بین احکام یا در خصوصیات احکام روابط رو کشف کنه و بر اساس کشف این روابط حکم کنه به وجود یک حکم یا عدم یک حکم. دراسه العلاقات العقلیه. حالا آقای صدر اینجا چند تا مثال میزنن. یه مثال دیگه هم حالا امروز چون میرسیم بخونیم توضیح بدم. آقای صدر مثلا میفرماین که شما کلید رو دست میگیرید، درست شد؟ بعد این کلید رو حرکت میدید، درست شد؟ عقل چی کشف میکنه؟ عقل کشف میکنه که حرکت کلید متأخر است از حرکت دست شما، لذا میگه حرکت الید فتحرک المفتاح، درست شد؟ دست رو حرکت دادم کلید حرکت کرد. آقا سوال، به لحاظ زمانی بین حرکت دست و حرکت کلید تفاوتی وجود داره؟ نه. پس تأخری که شما نسبت به حرکت کلید نسبت به حرکت دست میگید چیه؟ اسمشو میذارن تأخر رتبی. میگن در رتبه وجودی حرکت کلید در رتبه معلوله و حرکت دست در رتبه علته، و به لحاظ زمانی معلول از علت انفکاک نداره، بلکه محال است به لحاظ زمانی معلول از علت انفکاک داشته باشه، ولی به لحاظ رتبی عقل این رمز میزنه، فا میاره، میگه که این حرکت متأخر است از حرکت دست و با فا میارش، میگه حرکت الید فتحرکه، این فای زمانی است، فای رتبیه. شما این رو در دامنه شرعیات استفاده میکنید، بعد ازش یک سری آثار رو کشف میکنید، علت رو میبینید پی به معلول میبرید، معلول رو میبینید پی به علت میبرید، درست شد؟ استحاله علت رو ثابت میکنید، بر اساسش پی به استحاله معلول میبرید، استحاله معلول رو اثبات میکنید، عدم وجود علت رو اینجا پی میبرید و قص علی هذا. همین روابط رو میشه تو دامنه شرعیات کشف کرد. اونام بحثشون انشالله توی رسائل اگر خوندید شهید مرحوم شیخ رحمت الله عباراتشون و کلماتشون رو میاره، اینکه دقیقا مرادشون این وسط چیه. اونهای هم عقلی رو که بدیهی یا کل بدیهی باشه انکار نمی کنن، عقلی رو که بخواد در دامنه شرعیات حکم کنه انکار می کنن. ما هستنی که مرحوم شیخ بالا و پایین میکنه گویا سر بی صاحب میتراشیم، به خاطری که ما در سلسله علل احکام یعنی مصالح و مفاسد هیچ وقت پی نمیبریم به مصالح و مفاسد. عقل راج بسته است که بعد بر اساس او بخواد حکم شرعی بیان کنه. اصلا عقل در سلسله علل احکام بابش منسده، چون بابش منسده ما حکم هم کش نمیکنیم. ما یک به تعبیر دیگه ما آمدیم عقل رو گذاشتیم کتار سنت، گذاشتیم کنار اجماع، اونا به اشتباه افتادن. اونا میگفتن روایت رو میبینیم، از روایت پی میبریم به حکم شرعی. فکر کردن ما تو عقلم میگیم خب ما مصلحت رو کشف میکنیم بر اساسش حکم میکنیم، لذا اشتباه شده. ظاهرا میگم اینجا اشتباه شده. چرا؟ چرا یک درک حسن و قبهای بدیهیه که بر اساس او بخوایم حکم بکنیم، که اویم الحمدلله و المنه هیچ نیازی نداریم، چون ما من بدیهیت من بدیهیات العقل الا و لهو چه میدونم هزاران دلیل شرعی کنارش آمده. او رو که ما میفهمیم قبه ظلمه، اینقدر دلیل بر حرمت ظلم داریم که نیاز دیگه به این نداریم که به وسیله حکم عقلی اثبات کنیم. محل نزاع رو ما اصولیون برای اونا خوب جور روشن نکردیم، ولی اگه میگفتیم آقا ما چند تا رابطه رو میخوایم کشف بکنیم، از این رابطه ها به حکم شرعی ببریم، بعید اونا رو انکار کنن. مرحوم شیخ یوسف بهرانی رحمت الله علیه، شیخ الاخباریین و تتمت الاخباریین، یه رساله‌ای داره تو شماره اول عرض کنم خدمت شما پژوهش‌های اصولی چاپ شده، او آخرش به عنوان یه آقای زحمت کشیده آمده این رو، آینساری قومی زحمت کشیده آمده تحقیقش کرده، تصحیحش کرده و چاپش کرده، و این رو خودم اخیراً شاید چند ماه پیش می‌خوندم. ایشون اونجا میگه که خلاصه ما سالها با امین اخواننا الاخباریین عرض کنم خدمت شما موافق بودیم و با اخواننا المجتهدین مخالفت می‌کردیم، و جدیداً که نگاه کردیم به این نتیجه رسیدیم در تمام مسائل اختلافی یا حرف یکیه خوب نفهمیدیم دعوا لفظیه، یا اگرم دعوایی وجود داره واقعا حق با اونا هست. ایشون در آخر عمرش عملا از همون فکر می‌کنم 13-14 تا شاید بیشتر اختلاف رو یکی یکی ذکر میکنه و در همه اینها توبه میکنه از یه حرفایی که میزنه. این بحث دلیل عقلی هم بخاطر که حرف باز نشده. شیخ هم در واقع او چیزی که اونها بر علیه ما خیلی حجمه میکنن شیخ هم میپذیره، میگه بابا ما در سلسله علل احکام که عقل دسترسی نداره که بعد بر اساس او بخوایم حکم بکنیم، در سلسله معالیل احکام هم که خب روابطی رو کشف میکنیم حکم میکنیم، لذا مشکلی ما نداریم در اینجا. هی نماید رسول عقل العلاقات بین الاشیا یتوسل الی معرفت انواع عدیده من العلاقه، وقتی عقل روابط بین اشیاء رو در عالم تکوین بررسی میکنه، به شناخت انواع متعددی از روابط دست پیدا میکنه. فهو یدرک مثلا یه نمونهش علاقت تضاد بین سواد بل بیاز، میفهمه بین سیاهی و سفیدی رابطه تضاد میکنه. منظور از تضاد چیه؟ وحیت عن استحالت اجتماع هما فی جسم واحد. منظور از علاقه تضاد اینه که با رعایت اون شرایط وحدت های هشتگانه ای که آقای منطقی اینو فلاسفه بحث کرده، در جسم واحد از اون حیث های هشتگانه اگر وحدت وجود داشته باشه، محال از سواد و بیاض با همدیگه جمع میشه. یا و یدرک علاقت تلازم بین السبب و المسبب، رابطه تلازم بین علت و معلول رو کشف میکنه. فان کل مسبب فی نظر العقل، هر معلولی در نظر عقل ملازم لسبب همراه علتشه. و یستحیل انفکاک او عن، محال است که معلول از علت منفک بشه. نظیر الحرارت به نسبت الی نار، حرارت همیشه معلول آتشه. یا و یدرج علاقت تقدم و التأخر فی درجت بین السبب و المسبب، درک می کند که سبب و مسبب محال است انفکاک زمانی داشته باشن، ولی به لحاظ رتبی همیشه مسبب متأخر است رتبش از سبب. و مثاله اذا امسکت مفتاحا بيدك، کلید و دست میگیری، و حرکت يدك، دستتو حرکت میدی، فيتحرك المفتاح به سبب ذلك، کلید به سبب حرکت دستت حرکت کرده، زمانن یکیه ولی رتبتا فرق میکنه. و به رغم ان المفتاح فی هذا المثال يتحرك فی نفس اللحظه التي تتحرك فيها يدك، با این که کلید در این مثالی که گفتیم در همون لحظه‌ای که دستت حرکت میکنه حرکت میکنه، ولی فإن العقل یدرک که ان حرکت الید متقدمتون علی حرکت المفتاح، میگه اول دست حرکت کرد و حرکت المفتاح عقل درک میکند که ان حرکت المفتاح متأخرتون عن حرکت الید، حرکت کلید از حرکت دست متأخر است. لا من ناحیت زمنیه، به لحاظ زمانی تأخر نیست، بل من ناحیت تسلسل الوجود، به لحاظ تسلسل وجودات تأخر هست. و لحاظا نقول حین نرید ان نتحدث عن ذلك، وقتی میخوایم صحبت کنیم و این رو ابراز کنیم، به دامن کلام بیاوریم و در قالب کلمات بیان کنیم، میگیم حرکت یدی فتحرک المفتاح. این فایه چیه؟ فلفاء هنا تدل على تأخره حرکت المفتاح عن حرکت الید، فا یعنی او حرکت متأخر از یکیه، مع انهما وقعا فی زمان واحد، اینا که همزمان بودن. پس این فاید چی رو میگه؟ فهناک اذن تأخرون لا یمت الی الزمان بسلتن، یه تأخری داریم که هیچ ارتباط و صله‌ای با زمان نداره، تأخر زمانی نیست، تأخر رتبه در سلسله علل وجودیه. و انما ینشأ عن تسلسل الوجود فی نظر العقل، از بابی که عقل در تسلسل وجودات، بعضی وجودات رو رتبه اقدم میدونه، بعضی از وجودات رو رتبه متأخر میدونه. به معنا ان العقل حين يلحظ حركه اليد و حركه المفتاح، عقل وقتی حرکت دست و حرکت کلید رو لحاظ میکنه، و یدرک ان هذه نابعه من تلک، و درک میکنه که این حرکت برگرفته از اون حرکت کلید به تبع دست میچرخد، یرا ان حرکت المفتاح متأخرتون عن حرکت الید به وصفها نابعتون منها، حرکت کلید متأخر از حرکت یده به این عنوانی که این حرکت از او گرفته شده. و یرمز و الهادت تأخر بالفا، وقتی میخواد بیانش کنه با فا رمزش میذاره، با فا بیانش میکنه، فیقول تحرکت یدی فتحرک المفتاح، دستمو تکون دادم کلید تکون خود. و یطلق الهادت تأخر، اطلاق میشه شود بر این تأخر اسم التأخر الرتبی، اسمشون میذارن تعرق رتبی، یعنی تأخر در سلسله علل وجود. خب تا حالا دو سه تا درک رابطه در بین علاقات تکوینیه رو توضیح دادیم. حالا دور استفادت العقل شده که از اینا استفاده کنه، یه طرف اثبات بشه، طرف دیگر رو نتیجه بگیره. و بعد و ان یدرک العقل تلک العلاقات، بعد از این که عقل این علاقات رو درک کرد، یستطیع و یستفید منها، از این روابطه میخواد استفاده کنه. در چی؟ فکتشاف وجود شیء او عدمه، برای اینکه بدون دلالت برهان مستقیم بتونه از کشف روابط بر وجود یا عدم یک شی دلیل بیاره. فهو عن طریق علاقت تضاد بین السواد و البیاض، از طریق رابطه تضاد بین سیاهی و سفیدی، یستطیع ایثبت عدم از ایثبت عدم السواد، میتواند ایثبت عدم السواد فی جسم، میتواند اثبات کند عدم سیاهی را در یک جسم. اذا عرف انه ابیض، دیواری که سفیده میگه دیوار سیاهی، میگه نه، میگه تو از کجا میگی؟ میگه چون میدونم سفیده پس سیاه نیست. چرا؟ نظرن الاستحالت اجتماع البیاض و السواد فی جسم واحد، از او رابطه‌ای که درک کرد به کمک کشف یک طرف دیگری را پی میبرد. و عن طریق علاقت تلازم بین المسبب و سببه، یستطیع العقل ان یثبت وجود المسبب اذا عرف وجود السبب نظرا الى استحاله الانفکاک بینهما، رابطه بین سبب و مسبب و علیت و معلولیت رو که پیدا کرد، میگه الان خورشید در آمده، میگه پس روز است، میگه تو که توی اتاق تاریکی، میگه من همین که بفهمم خورشید در آمده، خورشید سبب روزه، پس طلوع خورشید کرده پس روز است. از طریق رابطه تلازم بین مسبب و سبب، عقل میتواند اثبات کند وجوب مسبب را زمانی که بشناسد وجوب سبب را. چرا؟ نظرن، چون نگاه کرده به استحاله انفکاک بین سبب و مسبب. بریم تأخر و تقدم. و عن طریق علاقت تقدم و تأخر، یستطیع العقل ان یستکشف عدم وجود المتأخر قبل شیء متقدم، میگه تا زمانی که شیء متقدم نیاد متأخر نمیاد. آقای صد خیلی دیگه اینجا مقدمه گفت، پس یستطیع العقل ان یستکشف عدم، خوبی گفت، لان ذالک یناقض کونه متأخرا، به خاطری که متأخر بشه قبل از متقدم بیاد منافی متأخر بودنشه. فاذا کانت حرکت المفتاح متأخرتن عن حرکت الید فی تسلسل الوجود، وقتی حرکت کلید در تسلسل وجود متأخر از حرکت یده، فمن المستحیل ان تکون حرکت المفتاح والحالت هذه موجودتون به صورت متقدمه علی حرکت الید فی تسلسل الوجود، با محال است که حرکت کلید والحالت هذه، یعنی با وجود این که متأخر از حرکت دست است، موجود بشود به صورت متقدمه بر حرکت ید در تسلسل وجود. خب آقای صد این همه مقدمه گفتی برای چی؟ برای که روشن کنیم آقا کشف روابط خیلی تأثیر گذاره. همین روابط تو احکام شرعی پیدا کن، کلی جلو برو. و کما یدرک العقل هذه العلاقات بین الاشیاء و یستفید منها فی الکشف عن وجود شیء او عدمه، همونطوری که عقل این روابط بین اشیاء را درک می کند و بعدش می تواند استفاده بکند از اینها در کشف از وجود یک شیء یا کشف از عدم یک شیء. کذالک یدرک العلاقات القائمه بین الاحکام، عقل می تواند روابط بین احکام رو کشف کند و یستفید من تلک العلاقات فی الکشف عن وجود حکم او عدمه، از این روابط استفاده کنه در کشف از وجود یک حکم یا عدم یک حکم. فهو یدرک مثلا التضاد بین الوجوب و الحرمه، عقل درک می کند تضاد بین وجوب و حرمت رو. کما کان یدرک التضاد بین السواد و البیاض، همونطور که می فهمید بین سیاهی و سفیدی تضاده، می فهمد که بین وجوب و حرمت هم تضاده. و کما کان یستخدم هذه العلاقه فی نفی السواد اذا عرف وجود البیاض، همونطوری که از این رابطه استفاده می کرد وقتی می فهمید سفیدی هست می گفت سیاهی نیست، کذالک یستخدم علاقه التضاد بین الوجوب و الحرمه لنفی الوجوب عن الفعل اذا عرف انه حرامون. و وقتی میفهمد که شرب خمر حرام است دیگه میفهمد پس واجب نیست. فهناک اذن اشیاء، در اینجا یه سری اشیاء وجود داره. هناک اذن اشیاء تقوم بینها علاقات فی نظر العقل، یه سری اشیاء وجود داره که بین اینها در نظر عقل روابطی هست. به همین موازنه و هناک احکام تقوم بینها علاقات فی نظر العقل، یه سری احکامی هم داریم که روابطی در نظر عقل داره. و نطلق علل اشیاء، بر اشیاء اسم عالم تکوینی رو میذاریم و علل احکام اسم عالم تشریعی رو میذاریم. و کما یمکن للعقل ان یکشف وجود الشیء او عدمه فی العالم التکوینی عن طریق تلک العلاقات، كذلك یمکن للعقل ان یکشف وجود الحکم او عدمه فی عالم تشریعی عن طریق تلک العلاقات. همونطوری که از روابط تکوینی استفاده میکرد وجود و عدمی رو اثبات میکرد، حالا از عالم تشریع، از روابط تشریعی استفاده میکنه وجود یا عدم حکمی رو اثبات میکنه. و من اجل ذلك کان من وظیفت علم الاصول اید رست تلک العلاقات فی عالم الاحکام به وصفها قضایا عقلی صالح لان تکون عناصر مشترک فی عملیت الاستنباط. علم اصول هم باید روابط عالم احکام رو به این عنوان که قضایای عقلیه‌ای هستن که صلاحیت دارن که عملیات مشترکه در عملیات اثبات بشن، استنباط بشن، باید اون رو اید روست، باید بررسی کنه. و فی ما یلی نماذجون من هذه العلاقات، تفصیل بحث انشاءالله جلسه آیته. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.